اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 31 ماه جنوری سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار مجیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، جو بایدن رئیس جمهور امریکا با نشر بیانیه گفته است که پیش از آن که طالبان انتظار داشته باشند که در مورد آرمان آن گروه برای یافتن مشروعیت و رسمیت غور شود، باید مارک فریرچیز نظامی بازنشسته امریکایی را از بند رها کنند. مارک فریرچیز به تاریخ 31 جنوری 2020 از افغانستان ربوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر است. آقای بایدن روز یکشنبه در این بیانیه گفته است که مارک یک دهه را صرف کمک به افغانستان کرد. در بیانیه از قول رئیس جمهور بایدن آمده است که او، یعنی مارک، هیچ کار غلطی نکرده است. با آن هم طالبان 2 سال است که او را در بند نگه داشتند. رئیس جمهور بایدن در این بیانیه به مارک و تمام امریکایی هایی که در بیرون از کشورشان به گونه ای نادرست بازداشت شدن و نیز به خانواده ها و دوستان آنان وعده سپرده است که حکومت امریکا به گونه خستگی ناپذیر کار خواهد کرد تا آنان را به کشورشان برگردانند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز با نشر خبرنامه جداگانه گفته است که در هر جلسه با طالبان در مورد رهایی مارک صحبت شده است. در این خبرنامه آمده است: آشکارا گفتیم که در صورتی که طالبان یک شهروند امریکا را اسیر گرفته باشد، به دست آوردن مشروعیت کانون در صدد آنند ناممکن است. وزارت خارجه امریکا گفته است که رهایی این نظامی بازنشسته امریکایی در زمره اولویت‌های اساسی و غیر قابل مذاکره است. خبرنامه وزارت خارجه امریکا رهبران طالبان را به رهایی فوری مارک و پرهیز از گروگانگیری ترغیب کرده است. یک گزارش سازمان ملل متحد می گوید که به نظر می رسد طالبان و متحدانش تعداد زیادی از مقامات سابق افغان، اعضای نیروهای امنیتی و افراد را که با نیروهای نظامی بین المللی همکاری می کردند کشتند. گزارش انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به شورای امنیت سازمان ملل تصویری از بدتر شدن شرایط زندگی برای بیش از 39 میلیون نفوس افغانستان علی رغم پایان جنگ با تسلط طالبان در ماه آگست به تصویر می کشد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی مشنویم.
سازمان ملل متحد طالبان و جنگجویان وابسته به داعش را به کشتن فراقانونی بیش از 100 کارمند حکومت پیشین مظنون دانسته است. مسئولان این سازمان گفتند که این کشتارها پس از بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه اگست پارسال صورت گرفته است. بر اساس گزارش تازه‌ای که نسخه ای از آن را خبرگزاری دی پی ای آلمان دیده، مسئولان فعلی یا افراد وابسته با آنان به دست داشتن در 2/3 کشتارها متهم شدند. در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده، همچنین آمده است که جنگجویان شاخه خراسان داعش مسئول بیش از 50 قتل شناخته شدند. ملل متحد گفته است که گزارش بر اساس اتهام‌های معتبر تهیه شده است، اما طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند.
گوترش به شورا توصیه کرده است که تجدید ساختار ماموریت سازمان ملل برای مقابله با این وضعیت، از جمله ایجاد یک واحد جدید نظارت بر حقوق بشر را تصویب کند. در این گزارش آمده است مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه ها همچنان مورد حمله، ارعاب، آزار و اذیت، دستگیری خودسرانه، بدرفتاری و قتل قرار دارند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. کیف روز یک شنبه از مسکو خواست تا اگر در مورد تنش زدایی که به خاطر حراس از هاجم روسیه افزایش یافته جدی است، نیروهای خود را از مرز اوکراین خارج کند و به گفتگو با غرب ادامه دهد. این در حالی است که همزمان با افزایش تلاش های واشنگتن و متحدانش در ناتو برای جلوگیری از هر گونه تهاجم به اوکراین، ایالات متحده و بریتانیا روز یک شنبه از اعمال تحریم های اقتصادی جدید و شدید علیه روسیه هشدار دادند. با وجود انکار مسکو و درخواست رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اجتناب از ایجاد وحشت در مورد تجمع گسترده اردوی روسیه در مرز، ترس از تهاجم قریب الوقوع در روزهای اخیر افزایش یافته است. ویکتوریا نولند، معین وزارت خارجه امریکا، گفت که قصر سفید با سنا همکاری نزدیک دارد و هر گونه اقدام تحریمی با اقدامات متحدان اروپایی هم آهنگ خواهد بود. او گفت که پوتین و همچنین مردم روسیه این فشار را به شدت احساس خواهند کرد. تحلیلگران میگویند مجموعه از تحریم ها که بانک ها و مؤسسات مالی روسیه را تحت تاثیر قرار میدهد، نه تنها بر زندگی روزمره در سراسر روسیه تاثیر میگذارد، بلکه میتواند اقتصادهای بزرگ در اروپا و جاهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد که یک میزایل بالستیک را که توسط شورشان حوثی یمن به سمت این کشور خلیج فارس پرتاب شده بود بدون تلفات رهگیری و منهدم کرده است. این سیومین حادثه مشابه در ماه جنوری است که حوثی ها امارات را هدف قرار می دهند. وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد که بقایای این میزایل در یک منطقه خالی از سکنه سقوط کرده و تلفات جانی نداشته است. و کانادا روز یک شنبه پس از کسب پیروزی 0-2 مقابل رقیب اصلی خود ایالات متحده در مقدماتی کناکاف، یک گام بزرگ به سمت اولین صعود خود به جام جهانی پس از 36 سال برداشت. کانادایی ها با 22 امتیاز در رده دوم قرار گرفتند. مسابقات کناکاف شامل کشورهای از امریکای مرکزی، امریکای شمالی و منطقه کارائیب است. مکسیکو که در روز یک شنبه به مسافه کوستاریکا می رود می تواند با پیروزی از ایالات متحده سبقت گرفته و به مقام دوم بپیوندد. سه تیم برتر کناکاف به طور خودکار و فینال امسال در قطر راه پیدا می کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. حال هم توجه کنید به گزارش های این بخش. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از پیشرفت‌ها در مذاکرات مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با جانب قطر و ترکیه خبر می‌دهد. کارشناسان به این نظرند که ترکیه و قطر دو کشور اسلامی و از متحدین ایالات متحده و ناتو با مدیریت میدان‌های هوایی بین المللی افغانستان می‌توانند دروازه‌های ورودی و خروجی این کشور را کنترل کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هماهنگی ملکی، هماکنون هیئت تکنیکی از حکومت طالبان در دوحه در مورد مدیریت و امنیت میدان‌های هوایی بین‌المللی با جوانب قطر و ترکیه مصروف مذاکره است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که مذاکرات در مورد تسلیمی امنیت میدان هوایی کابل و 4 میدان هوایی دیگر پیشرفت داشته است. آقای احمدی افزود که در بعض بخش‌ها توافقات صورت گرفته است، چون 5 میدان هوایی به تشریحات بیشتر نیاز دارد، از همین لحاظ زمانگیر است. میدانهای هوایی کابل، هرات، قندهار، مزار شریف و خوست شامل میدانهایی است که قرار است قرارداد مدیریت آن میان حکومت طالبان با قطر و ترکیه امضا شود.
فعلا در بخش امنیتی تشریح شده که امنیت هوانوردی یعنی چی مانا؟ به این مطلب که تنها تیم تکنیکی و هم در مقابل قرارداد یعنی با پرداخت پول تیم تکنیکی برای ما خدمات را ارائه خواهد کرد که چک بگاژ و چک بدنی با سیستم ماشینری سکنری چکینگ شود و در بخش کنترل ایر ترافیک سیستم یا ترافیک هوایی را که در بخش کنترلش همراه ما تیم تکنیکیشان کمک خواهد کرد، یعنی در مقابل قرارداد.
به گفته سخنگوی وزارت ترانسپورت و هماهنگی ملکی حکومت طالبان، در حال حاضر روزانه بین 50 تا 80 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت می‌گیرد که توسط رادارهای کشورهای همسایه ثبت می‌شود. آقای احمدی افزود که با امضای قرارداد در این بخش، مدیریت توسط رادارهای داخلی با معیارهای جهانی صورت خواهد گرفت و آمار پروازهای عبوری نیز افزایش خواهد یافت. پیش از این وزارت خارجه قطر روز جمعه اعلام کرده بود که هیئت‌های دولت قطر، جمهوری ترکیه و حکومت طالبان روز پنجشنبه در دوحه بر سر چندین موضوع کلیدی در مورد نحوه مدیریت میدان هوایی کابل به توافق رسیدند. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، به صدای آمریکا گفت که از 6 ماه به این طرف قطر، ترکیه و امارات متحده عربی برای به دست آوردن قرارداد میدان‌های هوایی بین المللی افغانستان سخت در رقابت بودند، اما اکنون معلوم می‌شود که قطر و ترکیه در مراحل پایانی به دست آوردن قرارداد قرار دارند. به گفته آقای قاسمی، این 3 کشور از همکاران نزدیک ایالات متحده قابل قبول حکومت طالبان نیز هستند. این کارشناس روابط بین الملل افزود:
مهمترین انگیزه ها برای مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان این هاست. مزایای قابل توجه اقتصادی که از سوی طالبان و امریکا در بدل مدیریت آن تأمین خواهد شد، فرصت جمع‌آوری اطلاعات در مورد انسان‌ها و اجناسی که از این میدان‌ها تردد می‌کنند، اجناس و اموال خیلی بارزشی که در طول 20 سال گذشته نیز با تیاره‌های آمریکایی و انگلیس به خارج از افغانستان انتقال می‌شد، مانند پول نقد، مواد مخدر و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان، که مطمئناً ترکیه و قطر سهم خود را در این بخش خواهند داشت.
و با باور آقای قاسمی، با گرفتن مدیریت میدان‌های هوایی بین ملی افغانستان، یک حلقه دیگر از همکاری‌های نزدیک بین قطر و ترکیه با آمریکا و طالبان نیز ایجاد خواهد شد که بدون شک در سایر عرصه‌های بین‌المللی نیز بر روابط آنها تأثیرات مثبت خواهد داشت. وایس ناصری، دیگر تحلیلگر سیاسی، به صدای آمریکا گفت که قطر و ترکیه نه تنها با طالبان و پاکستان روابط خوب و نزدیک دارند، بلکه از متحدین استراتژیک ایالات متحده هستند و اعتماد کشورهای اروپایی را نیز دارند. و باور آقای ناصری، مدیریت میدان‌های هوایی بین‌المللی توسط این کشورها مسئولیت رفت و آمد دیپلمات‌ها و کارمندان مؤسسات امدادرسان را تضمین خواهد کرد.
می‌تونند که با مدیریت میدان‌های هوایی بین‌المللی افغانستان دروازه خروج و دخول افغانستان زیر کنترل داشته باشند و زجان امنیت دیپلمات ها و مامورین نهادهای بین‌المللی را که در افغانستان فعالیت میکنند تضمین کنند و با این مدیریت میتونند که واقعا دروازه دخول و خروج افغانستان را کنترل کنند و همچنان تضمین کنند، به خاطر از اینکه اگر کدام زمان یک حالت اضطراری ایجاد میشه، اینا ضمانت جان و خروج نیروها و کارگرها و فعالین و دیپلمات‌های آمریکایی و غربی را میتونن انجام بدن.
با باور آقای ناصری، این کشورها با این کار در کنار منافع اقتصادی میتوانن نفوذشان را در منطقه گسترش دهند. ترکیه حتی پیش از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان برای تأمین امنیت و مدیریت میدان هوایی کابل ابراز آمادگی کرده بود. حکومت طالبان گفته است که سپردن مسئولیت میدان‌های هوایی به این معنا نیست که این کشورها نظامیانشان را در این میدان‌ها مستقر کنند، بلکه ارائه خدمات برای مسافرین و مسئولیت آنها در داخل میدان‌های هوایی است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
محصلان راه یافته به دور نیمه نهایی برنامه فولبرایت میگویند که با توجه به تحولات اخیر در افغانستان و وضعیت تحصیلی و معارف، باید وزارت خارجه آمریکا روی تصمیم لغو این برنامه برای افغانستان تجدید نظر کند. وزارت خارجه ایالات متحده بعد از گذشت بیش از 5 ماه از تسلط طالبان این برنامه را برای افغانستان لغو اعلام کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را همکار ما قدیر مشرف پیشکش می کند.
در پی اعلام لغو برنامه فولبرایت برای افغانستان، محصلین راه یافته به دوره نیمه نهایی سال 2022-2023 این بورس تحصیلی از وزارت خارجه ایالات متحده خواستند تا در مورد این تصمیم بازنگری کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 28 جنوری گفت که به برنامه معتبر فولبرایت خود در افغانستان ادامه نخواهند داد. محصلین راه یافته به دوره نیمه نهایی این برنامه پس از ماها انتظار در نهایت پس از ظهر روز جمعه 28 جنوری پیام لغو بورس تحصیلی فولبرایت برای افغانها را از طریق ایمیل دریافت کردند. محمد عبدالرحیم نظام، یک تن از کاندیدهای دوره نهایی برنامه 2022-2023 فولبرایت، در صحبت با صدای آمریکا گفت که به عوض لغو این برنامه انتظار تقویت آن را برای جوانان افغانستان داشتند.
تصمیمی که اخیراً توسط مسئولین پروگرام فولبرایت و رهبری ایالات متحده آمریکا مبنی بر لغو پروگرام برای افغانستان اتخاذ شده، یک تصمیم کاملاً غیر عادلانه و غیر منصفانه است. ما جوانانی که با مشکلات فراوان تا مرحله نیمه نهایی پروگرام راه پیدا کردیم و ماها انتظار کشیدیم، توقع ما از ایالات متحده آمریکا من حیث دایی حقوق بشر در جهان ای بود تا حداقل این پروگرام را برای جوانان افغانستان دیگه هم تقویت بکنن و به جوانان افغانستان در چنین شرایطی که همه چانس ها و فرصت هایشان گرفته شده و در یک ابهام محض به سر میبرن، حداقل فرصت را برشان میدادن تا ادامه تحصیل میکردن. بنان خواستم از ایالات متحده امریکا یه است که در این قسمت تجدید نظر بکنن و به جوانان افغانستان یه فرصت را مساعد بسازن تا بتانند به این پروگرام را پیدا بکنند و به تحصیل خود دامند.
عبید کریمی یک تنی دیگر از کاندیدهای این دوره نیمه نهایی فولبرایت این تصمیم وزارت خارجه امریکا را مایوس کننده می خواند.
موږ د سوسیالیزم شینجینیا کان د فول برګ د برسل لپاره خلاص فعال سمیاشت صرف کړو نه میاشتې د انټرویو لپاره خالي منتظر پاتې شو او هغه هم د فول برګ د اسوسییشن له خوا څخه مګر د دې د پرونی ایمیل موږ یې ډیر مایوسه کړو هغه موږ د تعلیم د برخه څخه به برخه کړو اوس موږ خپل جار د سوشل میډیا د ټویټر کمپین له لورې د بورسیې مسؤلین ته رسو او د بینالمللي ټولنې څخه د بینالمللي ارګانونو څخه دا غوښتنه کوو چې دې موږ باید د تعلیم په دې برخه کې حمایت کړي او دا د فول برایت بورسیه باید دا برنامه باید سیاسي نه سي او د فول برایت اسوسیشن باید خپل پر دې تصمیم بیا غور وکړي ولې چې دا زموږ حق دی او موږ د هیڅ د خپل تعلیم حق غواړو.
سال گذشته 140 نفر در مرحله نیمه نهایی برای این بورس در افغانستان انتخاب شدند، اما با تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت برنامه فولبرایت برای افغانها در حاله از ابهام قرار گرفته بود.
خب تغییر رژیم ها یک چیز طبیعی هست، ولی این چون یک برنامه‌ای بود که کاملا آموزشی و مبتنی بر تبادل دانش و فرهنگ بود، ما میخواییم که این پروسه در افغانستان ادامه پیدا بکنه و محصلین افغان از همچین فرصت محروم نشن.
کاندیدان دوره نیمه نهایی برنامه فولبرایت برای سال 2022-2023 با راه اندازی یک دادخواست به گونه آنلاین از سایر تحصیل کرده های دوره فولبرایت خواستند تا با امضای این نامه دادخواهی در آغاز دوباره این برنامه برای افغانستان مسئولیت به نقششان را ادا سازند. بورسیه تحصیلی فولبرایت که در سال 1950 در افغانستان آغاز شد به خاطر جنگ‌های داخلی در دهه 90 میلادی متوقف بود. این برنامه از سال 2003 میلادی بدین سو برای حدود 950 مؤسسه افغان زمینه تحصیل را فراهم کرده که از آن جمله 109 تن در سال روان میلادی در نهادهای تحصیلی ایالات متحده مصروف تحصیلند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و هفته شام تا ده شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اعضای گروه قوم هزاره نگران هستند که ممکن از سوی طالبان هدف قرار گیرند. آن تعداد از هزاره ها که قادر به ترک افغانستان شدند این کار را کردند و شمار دیگر به مقاومت پیوسته و برخی دیگر آنها میگویند که راهی برای ترک افغانستان ندارند. به شرح بیشتر در این گزارش توجه کنید که ژیلا سمعی تقدیم می‌دارد.
پس از سقوط حکومت طالبان در 20 سال پیش، هزاره ها به دموکراسی جدید در افغانستان امیدوار شدند. آنها که از دیرباز فقیرترین جامعه کشور بودند، شروع به بهبود وضعیت خود کردند و در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش و ورزش پیشرفت کردند. در حالی که برخی با دولت کار میکردند، شماره هم با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان هم کار شدند. از زمان بعد از گرفتن دوباره قدرت، طالبان در مقایسه با اولین حکومتشان در دهه 1990 خود را معتدل‌تر نشان دادند. این گروه که خواستار به رسمیت شناختن از جانب جامعه بین المللی میباشند میگویند که از اقلیت‌های افغانستان و شمول هزاره ها محافظت میکنند. اما بسیاری از هزاره ها هنوز عمیقاً و شورشیان تبدیل شده به حاکمان که اکثراً قوم پشتون هستند به اعتماد بوده و باور دارند که هرگز آنها را به عنوان یکسان در افغانستان نخواهند پذیرفت. یکی از رهبران این جامعه گفت طالبان قابل باور نیستند و اشتباه میگویند، دروغ میگویند. رهبران جامعه هزاره میگویند که آنها بارها با رهبران طالبان ملاقات کردند و از آنها خواستند تا در دولت شرکت کنند، اما از آنها اجتناب شده است.
اونا هیچ مثلا این مردم هزاره به عنوان همشهری نمیشناسند. ما به عنوان همشهری برای بالفرق مثلا به اونا صحبت کنیم، به عنوان همشهری که بگم همشهری بالفرق مثلا با اون چی بخشی داراتش؟
گرچه طالبان ادعا میکنند که اکنون یگان محافظ شیعه ها و ویژه هزاره ها در برابر دشمن دیگر یعنی گروه داعشند، بسیاری از هزاره ها شکایت دارند که جنگجویان فردی طالبان علیه آنها تبعیض قائل میشوند و میترسند که طالبان دوباره به سرکوب این اقلیت افغان رو آورند. جامعه هزاره ها از گروه دولت اسلامی شدیداً حراس داشته میگویند هدف داعش نابودی آنهاست. در سالهای گذشته داعش بی‌رحمانه تر از طالبان به هزاره ها حمله کرده است و بمب‌گذاری های را علیه مدارس، شفاخانه ها و مساجد هزاره ها انجام داده و صدها نفر را کشته است. اعضای جامعه اقلیت هزاره افغانستان که با نیروهای بین المللی همکاری می کردند اکنون پس از تسلط طالبان بر کشور مخفی شده اند. آنها به شبکه انگلیسی سکای نیوز گفتند که احساس میکنند توسط کارفرمایان سابق خود رها شدند و از مجازات جنگجویان طالبان میترسند. یکی از افرادی که برای نیروهای خارجی کار کرده بود میگوید
همه بعضی چیزایی که کسایی که رفته در اونجا و کسایی که در اینجا مانده اینا احساس خطر میکنه. احساس خطر میکنه باید خواستی از ما مردم.
دختری که پدرش سرباز بود و در جنگ کشته شده بود میگوید این خانم میگوید ما برای امنیت خود و خانواده خود نگران هستیم. ما نمیخواهیم به کشور دیگری برویم یا به شرایط خوب برویم. ما میخواهیم در کشورمان در شرایط امن زندگی کنیم، اما این امکان پذیر نیست. میلیاردها دلار کمک بین المللی از زمان تصاحب قدرت توسط طالبان برای افغانستان متوقف شده است و هر گونه کمکی که تحویل داده می شود توسط طالبان اداره می شود. حدود 90% از جمعیت افغانستان به کمک وابسته هستند و سازمان ملل می گوید نزدیک به 3 میلیون نفر در کشور خود آواره هستند که به دلیل خشکسالی، جنگ و قطعی از خانه های خود رانده شده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در برابر طرح 700 میلیون دلاری استرالیا برای ساخت بزرگترین سیستم بند آبی جهان به منظور مبارزه با آلودگی آب در دیوار بزرگ مرجانی واکنش‌های متفاوتی وجود داشته است. فیلم مرسل خبرنگار صدای امریکا از سیدنی گزارش دارد که جزئیات آن را از روی زمانی می‌شنوید.
برنامه 9 ساله استرالیا وعده تامین بودجه پروژه های را می دهد که فرسایش و دفع آفات حیوانی و کود های کیمیایی از زمین های کشاورزی به دریا را کاهش می دهد. تلاش های حفاظتی دیگری به شمول مبارزه با ستاره های بحری، مرجان خوار و ماهیگیری غیر قانونی نیز وجود خواهد داشت. انجمن حفاظت از آب های استرالیا از این ابتکار استقبال کرده است. این سازمان می گوید که مهار آلودگی آب برای ایجاد مقاومت صخره ها در برابر تغییرات آب و هوا ضروری است. سوزان لی وزیر محیط زیست می گوید که این طرح به حفاظت از یکی از گنجینه های بزرگ طبیعی در این کشور کمک می کند.
This is an extraordinary investment in a reef. I don't think there's ever been one as large.
امیدوارم یک سرمایه گذاری فوق‌العاده روی صخره‌های مرجانی است. فکر نمی‌کنم تا به حال در هیچ جای دنیا به این بزرگی وجود داشته باشد. ارزش اقتصاد صخره‌ها 6.4 میلیارد دلار استرالیا است. 64,000 شغل به صخره‌ها بستگی دارد. و اگر در یکی از جوامع صخره‌ای ما در کوینزلند زندگی می‌کنید، می‌دانید که چقدر مهم است. بنابراین در مورد بهبود بیماری کووید نیز است. زیرا کارمند دانه سیاحتی و سیاحت ما منتظرند تا به سیاحان ملی و بین المللی صخره مرجانی زیبای ما را نشان دهد. با این حال دانشمندان دیگر گفتند که اگر انتشار گاز کربن در جهان کاهش پیدا نکند اقدام برای بهبود کیفیت آب هیچ معنایی نخواهد داشت. آنان تغییرات آب و هوا را به عنوان تهدید اصلی برای اکوسیستم 344400 کیلومتر مربعی که در سواحل شمال شرقی استرالیا امتداد دارد شناسایی کردند. گرم شدن درجه حرارت اقیانوس‌ها باعث سفید شدن گسترده مرجان‌ها در سال‌های اخیر شده است. مرجان‌ها تحت فشار الجی‌ها همزه را که در بافت‌هایشان زندگی می‌کنند بیرون می‌کنند و به مرجان‌ها رنگ می‌دهد و مواد مغذی آن را تأمین می‌کنند. سال گذشته به دلیل نگرانی‌ها در مورد سلامت این صخره‌های مرجانی در دراز مدت از قرار گرفتن آن در فهرست نقاط تحت خطر توسط یونسکو اجتناب شد. در ماه اکتبر مطالعه توسط شبکه جهانی نظارت بر صخره‌های مرجانی، شبکه‌ای از محققان تحت حمایت سازمان ملل، گزارش داد که حدود 14% از مرجان بازارهای جهانی از سال 2009 از بین رفته است. این نشان داد که صخره‌ها جمله آسیب پذیرترین اکوسیستم‌های جهان در برابر تهدید انسان‌ساز از جمله تغییرات آب و هوا، صید به حد ماهیان و آلودگی آب هستند. دیواره مرجانی بزرگ استرالیا منطقه به اندازه ژاپن را در بر می‌گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. سفیر ایالات متحده در روسیه میگوید در صورت حمله روسیه بر اوکراین، لوله گاز نورد استریم 2 روسیه شامل تحریم اقتصادی تازه بر روسیه خواهد شد. از جانب دیگر منشی عمومی ناتو در صحبت با تلویزیون بی بی سی گفته است که ناتو تصمیم ندارد نیروهای نظامی را در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه به آن کشور بفرستد. و از سوی هم صدر اعظم بریتانیا از وضعیت اوکراین اظهار نگرانی کرده و موضوع اعزام قوای برتانوی را در سرحدات اوکراین با روسیه برای تامین امنیت اروپا تحت غور دارد. این گزارش را از همکار ما ژیلا نوری میشنوید.
سفیر ایالات متحده در روسیه میگوید در صورت حمله روسیه بر اوکراین، لوله گاز شماره 2 نورد استریم جزء برنامه تحریم اقتصادی خواهد بود. سفیر ایالات متحده در مسکو هشدار داد که وضع تحریم‌های اقتصادی برای روسیه پیامدهای بد را در بر خواهد داشت.
موقف ایالات متحده در برابر لوله گاز نورد استریم 2 مشخص است و از 5 سال تا کنون روی آن به عنوان دستیار وزارت خارجه کار کرده‌ام. شما از موقف حکومت آمریکا آگاه هستید. وانچه وزیر خارجه بلینکن در مورد این لوله گاز گفت که در آن گاز جاری نیست و به این معناست که برای روسیه درآمدی از فروش گاز به اروپا ندارد و این یک امر تاثیرگذار برای اروپا بر روسیه است.
در حالی که تنش‌های دیپلماسی و مانورهای نظامی در مناطق سرحدی میان اوکراین و روسیه بیشتر شده است، سرمنشی ناتو در صحبت با تلویزیون بی بی سی گفته است که برنامه فرستادن قوای ناتو به اوکراین را در صورت تهاجم روسیه ندارد. یانز استولتنبرگ با تاکید روی همکاری ناتو با اوکراین گفته است که هر گونه حمله بر عضو این پیمان با واکنش همراه خواهد بود، ولی این موضوع بر اوکراین که عضو ناتو نیست عملی نمی‌شود. از سوی دیگر روسیه با سلسله از مانورهای نظامی آغاز نموده است و فرستادن وسایل نظامی با موترها و طیاره‌های جنگی را در کالینگراد در بحر بالتیک و شمار از جت‌های جنگی روسی و نظامی هم در بلاروس مستقر شدند.
آنچه به نظر می رسد ناتو در بخش دفاعی به سوی شرق می رود. اکنون که به نزدیک اوکراین رسیدند می خواهند اوکراین را نیز بان بکشانند که اوکراین آماده نیست و نمی تواند در تقویت امنیت ناتو کمک کند. و این وضعیت روابط روسیه را با این کشور تحت تاثیر قرار می دهد که ایالات متحده و سایر کشورها به آن تعهد نموده اند.
در اروپا صدراعظم بریتانیا بوریس جانسون در توییتر از وضعیت اوکراین اظهار نگرانی بیشتر نموده و از روسیه خواسته است تا با مذاکرات حاضر شود و از اشغال بی‌معنی و مصیبت بار جلوگیری کند. آقای جانسون روز شنبه در یک اعلامیه گفته است که فرستادن نیروهای بریتانیایی را من حیث بخشی از تلاش‌های ناتو برای تقویت سرحدات اروپا در پاسخ به حضور گسترده یساکر روسی در سرحد با اوکراین تحت غور دارد. از سوی دیگر باشندگان مناطق سرحدی روسیه و اوکراین شاهد افزایش تنش‌ها بوده و نگران وضعیت آینده هستند.
شاید جنگ شود و نمیدانم چرا، اما خواهد شد. این دور احساس میکنم. من به حال فرزندانم احساس تأسف میکنم که پسرم اینجا در حالی که جنگ باشد بزرگ شود.
مسکو اتهامات حمله یا اشغال اوکراین را رد نموده است، اما میخواهد کشورهای غربی و ناتو در اوکراین و سایر کشورهای بلاک شوروی سابق بیشتر گسترش نکنند و قوا یا اسلحه را به آن مناطق نفرستند. با تعقیب اینکه آمریکا گفته است که گروهی از سربازان خود را به اروپای شرقی اعزام میکند، فرانسه هم اعلام نموده است که صدها سرباز خود را به رومانیا میفرستد. قدرت‌های غربی در حالی از این اقدامات خبر میدهند که نگرانی از حمله احتمالی روسیه به اوکراین نیز افزایش یافته است.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج شنیدن برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که با نشرات شبانه رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بخیر.